مثلا تابلوهای بود در خیابانهای شهرهای مختلف ایران که روش نوشته شده بود که عبور و مرور وسایط نقلیه اکیداً ممنوع است. اون دیگه نشسته بودن که این خب همش عربیه به جد است. چطوری مقایسه بکنیم؟ نهایتاً به اینجا رسیدن که نوشتن آمد و رفت چیزهای رونده سخت قدران است. البته قدران هم ترکی. و بعد دیدن که خیلی باید چسبه فلش کردن. در اون دوران کاری که شد در رابطه با آذربایجان و جاهای دیگه فرق داشت، به خاطر اینکه در نهاد دیگر ایران به جز خوزستان که تعدادی به عربی حرف می زدن، به تاریخ حدودی هم در بلوچستان که یک کمی زبانشون گرچه ریشه اوستایی داره و فارسی هست تفاوت داشت، در آذربایجان زندگیت با زبان ترکی به شدت بالا گرفت. اقدامات بی‌شرمانه‌ای در اونجا انجام شد که در تاریخ هست، کارهایی که استانداران رضاخان در اونجا میکردن و دستگاه مأمورین دولتی میکردن، جریمه کردن بچه‌ها به خاطر ترکی حرف زدن یا توهین کردن به کسانی که ترکی حرف میزدن، اینا اتفاقاتی بود که دستمایه فرقه دموکرات شد برای مخصوصا پیشه‌وری که در دوران وزارت خارجه‌اش در جمهوری سوسیالیستی گیلان که وزیر خارجه بود اصلا کار به زبان نداشت، اصلا کار به فرهنگ نداشت، ناگهان در فرقه دموکرات از این کارهای که دوران رضاخان شده بود استفاده کردن که در اون دوران فارسی زدایی بکنن و در آذربایجان ایران ترکیفیکیشن رو اجرا بکنن. شاید بعضی ها بگن که این اتفاقات اخیر و کنش هایی که هست برخواسته از شعور تاریخی جمعی ساکنین آذربایجان هست که اون خاطر تلخ رو دارند و به این دلیل عصبانی میشن، که برای من قابل پذیرفتن نیست. البته این بحث رو در سالهای گذشته کردیم، این بار هم از ضروری میدونم تذکر بدم که بعد در دوران پسر رضاخان هم آره این سیاست های تشویق ساواک برای بحث جوک ساختن یا اختلاف ترک فارس انداختن بوده، اما دقیقا بعد از انقلاب همه چیز عوض شد و سیاست ها به کلی از بین رفت. بالاترین مقام های حاکمیت بعد از انقلاب دست آذربایجانی ها افتاد. اغلب دوره های 36 ساله اعضای زیادی از کابینه های دولت ها در بایزانی بودند. البته این رو هم همه متوجه بودیم که در این تقسیم سمت کردن ها کوچک در این نگاهی به اینکه این آذربایجانی هست یا نیست نمی شد. یکی از مدارکی که در رابطه خیلی پر اهمیت هست گزارش بانک جهانی حدود 15 سال پیش، شاید هم بیشتر در دوران آخر دولت رفسنجانی، که توضیح میده که در تقسیم بودجه‌های اعتباری ایران مسائل فرهنگی، زبانی، قومی مطلقاً نقش تعیین کننده نداره. هرچی که هست سیاسیه. اگر در کردستان محرومیت هست، زمان شاه هم همینطور بود. اگر در بلوچستان هست، مناطق مرزی و ساحلی هست، همه سیاسی. اون کسی که در همون اوائل انقلاب یادمون هست که کسی که دریاچه ارومیه رو به دو قسمت تقسیم کرد و ضربات شدیدی وارد کرد، آقای موسی کلانتری ارومیه‌ای بود.
بله.
خیلی خوشحال بود از این کاری که داشت انجام میداد که راه رفتن از تبریز به ارومیه رو کوتاه بکنه. ولی خب اثرات ویرانگری که بر دریاچه داشت در اثر قابل توجه.
کاملا.
این اتفاق و این شاهد بودیم که نخست وزیر دوران بعد از انقلاب، رهبر دوران بعد از انقلاب آذربایجانی بودند، هستند، اعضای کابینه آذربایجانی بودند و هیچ نگاه ویژه‌ای به خاطر زبان یا به خاطر چیز دیگر قومیت مطلقا در این تصمیم گیری ها نبوده و اضافه به این که به ویژه در آذربایجان این نکته خیلی پر اهمیت چیه؟ از انقلاب تا حالا تمام مسئولین درجه یک آذربایجان که از طرف وزارت کشور انتخاب میشن بدون استثناء آذربایجانی بودن.
بله.
درست برخلاف کردستان که با یک استثناء در دوران رمضانی کرد بود ولی شیعه بود و در دوران اصلاحات اونجا استاندار شد، بقیه هیچ وقت از کردستان استاندار انتخاب نشده. ولی در آذربایجان کاملا برعکس بوده. هیچ کس نمیتونه بگه تصمیم گیری های بودجه بندی و سیاسی دولت مرکزی در این رابطه ویژه بوده، مطلقا نبوده. خب من میگردم به این نکته که شما اشاره کردید، اشاره کردم نتیجه گیری میکنم که این هیچ ارتباطی به شعور تاریخی منطقه نداره. شعور تاریخی در نسل‌ها عوض میشه و تعمیق پیدا میکنه، در اشکال گوناگون میتونه خودشو نشون بده، اما معمولا هیچ وقت من الان حق ندارم یخی یه نفر از طبعه مغولستان رو بگیرم بگم که تو چون از جنس و نژاد چنگیزخان هستی پس تو من با تو دشمنم باید بخشم و دشمنی ببردم. یادم این هست که اگر از دوران رضاخان بیش از 70 سال از وقتی که یکسانسازی فرهنگی رو آغاز کرد بیش از 70 سال میگذره، از جنگ ویتنام در ویتنام حدود 40 سال، شاید 75 تموم شد، حدود 40 سال میگذره. ولی حدود 10 سال پیش وقتی که بیل گیتس مایکروسافت به ویتنام رفت، این جوانهایی که نمیتونم بگن که ما دست چهارم پنجم اون کشتارهای میلیونی هستیم، دست دوم بودن، از سر کول اون آدم بالا میرفتن. حتی وقتی سناتور مک‌کینی که رفتو در ویتنام خلبان بوده اونجا آدم کشته بوده، در سمت سناتور وقتی اونجا رفت کسی نرفتو سرش و حتی کسی نبخنده داده پوزخندم بهش نزد، اعتماد بهش نکرد. من مسئله احساس عصبانیت از کاری که رضاخان کرده پس فارس ها بدن رو مطلقا قابل قبول نمیدونم و این رو رد کنم. همینطور که شما اشاره کردید و سرتاسر جهانی جفت گفتن ها معصومه. هلندی ها به بلژیکی میگن برخی، داستان زیاد دارن. یه بلژیکی رفتو فرانجا این کار کرد، عید اونی که در ایران معصومه، یه کاشی رفته و تنانجا دفت دادن ترشید برکش و اینجا این همین. بلژیکی ها به هلندی ها میگن کله پنیری، انگلیسی ها در بین فرانسوی ها معروف به بیرگن، اسپانیایی ها برای فرانسوی ها جوک های زیاد میسازن، ایتالیایی ها برای اسپانیایی ها جوک میسازن، در کانادا بخش فرانسه زبان به بخش انگلیسی زبان جوک های فراغون میسازن. ولی در هیچ جای این کشورها ما شاهد کوچکترین اعتراضی نبودیم.
بله.
پس باید دنبال ریشه اصلی این مسائل بگردیم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا چند وقتی پیش به بهانه سوسک اون اتفاقات افتاد؟ من الان ابتدا به مسئله فتیله توجه میکنم بعد به سوسک میرسم. این روزها دو رویداد بسیار تاثیرگذار شاهد بودیم که این دو در رابطه با این نوع واکنش ها به شدت دخیله. یکی از اینها مسئله برجامه، توافق بین ایران و پنج به اضافه یکه که گرچه برای اکثریتی از مردم ایران لبخند به لب آورد و خیلی امیدها به وجود آورد، کارخانه‌داران سرمایه‌داران فکر کردن فضا باز خواهد شد، میتونن سرمایه گذاری ها بیشتر بکنن و طبقه متوسط امیدوار شد که فضا براشون راحت‌تر خواهد بود و تجارت ها قوی‌تر خواهد شد، تیم های اقتصادی و سمع سیاسی مرتب در حال رفت آمد به ایران هستند. این دورنما رو به وجود آورد که شبح جنگ از ایران دور شده.
بله.
نتیجه به توافق رسیدن در بخش بزرگی از مردم همون بود که اشاره کردم هنوز ادامه داره، اما افضلیتی بودن که اخماش رو به تو هم کردن، لب گزیدن، خشمگین شدن و به شدت دچار اختشاش شدن. اونهایی بودن که امید می داشتن که اگر جورج بوش به ایران حمله نکرد، دست کم در این دولت و بالا گرفتن دشمنی بین ایران و آمریکا اسرائیل و مطرح تر شدن خطر اتمی بودن ایران، ممکنه وعده ها و تهدید هایی که نتانیاهو داده عملی بشه، به ایران حمله بکنه. اگر آمریکا مستقیما خودش حمله نمیکنه، اسرائیل بکنه، که وقتی این کار کرد آمریکا هم ناگزیر هست همراهی با اون بکنه.
بله.
و امضا کردن این توافق اگر نه 100% درصد قابل توجهی این نگرانی از کنار شد. رفت.
کمرنگتر.
به ویژه. بله؟
کمرنگتر شد.
کمرنگتر شد. به ویژه با این صحبت هایی که هست، مرابطاتی که هست، حضور ایراد از کنفرانس ویان، رفت آمد ها، و به ویژه فاصله که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاد. توجه میدم فاصله که میگم فقط در این مورد میگم، در موارد دیگه باید با قید احتیاط برخورد کرد. در این مورد خاص، در رابطه با تحریم ها و در رابطه ترسیدن از ایران، در رابطه با تجدید رابطه با ایران، فاصله که افتاد این فرض ژئوپلیتیک منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و اثرگذار باشه. میبینیم که اگر از آمریکایی‌ها بیعت‌های به اونجا نمیان، در ایران داد فریاد هست که آمریکایی‌ها نباید بیان، کالاهای آمریکایی ممنوعه، نباید خرید بشه، ولی دعوا به روی هیئت‌های اقتصادی اروپایی بازه و اونا مرتب در حال رفت آمد هستند که هرچه سریع‌تر بعد از این مهلت مقرره‌ای که در پیش هست در اسفند ماه گویا تمام خواهد شد، بتونن سرمایه گذاری هاشون رو بکنن و معاملات زیادتری با هم بکنن.
بله.
خب این یک رویداد که اگر اونهایی که منتظر بودن که قیصریه رو آتش بزنن، اگر این قیصریه دستمالی گیرشون بیاد، با این رویداد امیدهاشون رو تا حدود زیادی به باد رفته میده.
بله.
رویداد دوم تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه با مرکزیت سوریه بود. به هم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه به مرکزیت سوریه بود. الان توضیح میدم چرا. یعنی چی؟
بله.
میدونیم که تا همین 50 روز پیش آمریکا در اونجا با شرکاش قدرت متعال بود. هر کاری که میخواست بکنه میکرد. تغییر رژیم میداد، بندسازی میکرد، جایی که میخواست بمباران بکنه میکرد، جایی که میخواست تقویت بکنه میکرد، تعیین کننده خطری او بود. و دیدیم که در 13-14 ماه پس از آغاز بمباران های آمریکا به قصد از بین بردن داعش، دیدیم در این مدت نه فقط داعش از بین رفت، بلکه دقیقاً هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت به قدرتش افزوده شد. در زمینهای بیشتری رو گرفتند. در روز روشن زیر این بمبارانهای ظاهراً بمبارانهای کوبنده صدها کیلومتر از سوریه را افتادن، اومدن تا رمادی اونجا رو گرفتن، آرمینا رو گرفتن، روستاها و شهرهای کوچک دیگر رو گرفتن و هزارها نفر دیگه هم به اینها پیوستند. وقتی میگیم هزارها نفر به اینها پیوستند، یادمون نره که وقتی فقط از زاویه تعصبات مذهبی یا ایمان این آدم ها نگاه نکنیم، از زاویه اقتصاد مسئله هم باید بهش نگاه کنیم.
بله.